عصر است، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت میشنوید که شورای حقوق بشر ملل متحد از تخطیهای طالبان در بخش حقوق بشر نگرانی ابراز کرده. مصاحبه با دو فعال حقوق زن در ولایت کندوز، یک تن از آنان گفت:
به دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد. به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض‌های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود.
طالبان یک تعداد از افراد خود را به مقامات حکومتی تعیین کردند، اما تحلیلگران این عمل را تنقید می کنند. یک تن از آنان می گوید:
اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته می شود و هم دنیا امکان داره که تعذیرات خود زیاد بسازند.
بعد از گذشت 10 روز از تصرف کابل توسط طالبان، این گروه تا هنوز هم بحث‌های جدی را برای تشکیل حکومت بعدی آغاز نکرده. آغاز از بین بردن دیوارهای سیمنتی در سرکای کابل. در نیمه دوم ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شمس حامد از جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر علیه طالبان.
در ترکیب عیاد آقای معنوی و جناب محمد علم ازدیار معاون پیشین سنا و بقیه دوستا به تعداد 8 نفر.
آقای حامد در مورد تشکیل یک هیئت برای صحبت با طرف طالبان سخن میگوید و همچنان برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که گزارش‌های موثق در مورد تخطی طالبان وجود دارد. نشست اضطراری امروز رهبران G7 بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان متمرکز خواهد بود و اوکراین و ایران ربوده شدن یک تیاره اوکراینی را تکذیب کردند. سلام، خوش آمدید. میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که گزارش‌های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و نیز وضع محدودیت‌ها بر زنان است. خانم باشلر در نشست اضطراری امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را گفت. این نشست به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد میکانیزم نظارت نزدیک از اعمال طالبان آغاز شد. خانم باشلر از گروه طالبان خواست که به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام کند و از انتقام جویی بپرهیزد. گروه طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند، موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می شد. نشست اضطراری امروز رهبران G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان و هماهنگی سیاست در مورد این کشور متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود که رهبران ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن روی احتمال تمدید ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش 31 ماه آگوست را ضرب العجل خروج نیروهای کشورش از افغانستان اعلام کرده بود. هزاران سرباز آمریکایی برای تامین امنیت روند خروج شهروندان آمریکا و متحدان افغانشان از افغانستان در میدان هوایی کابل مستقر شدند. گروه طالبان دیروز هشدار داد که تمدید احتمالی زمان خروج این نیروها با پیامدهای به همراه خواهد بود. به گفته مقامات آمریکایی از 14 ماه آگوست به این سو 34,000 تن از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل و بیرون از افغانستان منتقل شدند. وزارت خارجه ایران میگوید که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. سعید خطیب زاده سخنگوی این وزارت در نشست خبری دیروز در تهران گفت:
ما فعلا در مرحله‌ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان شکل بگیره. قطعاً این دولت فراگیر اگر بازتاب دهنده تمامی واقعیت‌های علل عرض افغانستان باشه و بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و ترکیب مردم افغانستان از گروه‌های مختلف باشه، میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان دیروز گفت که حکومت آینده فراگیر را شامل همه گروه‌ها بدون در نظر داشت حزب یا قوم و گروه خاص خواهد بود. ساعات پس از انتشار گزارش‌ها در مورد ربوده شدن طیاره اوکراینی از کابل، کیف و تهران این گزارش‌ها را رد کردند. در نسخه اعلامیه وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته آمده است که هیچ طیاره ربوده نشده و گزارش‌های منتشر شده در این مورد واقعیت ندارد. پیشتر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از یفگنی ینن معاون وزارت خارجه اوکراین گزارش داده بود که افراد ناشناس یک طیاره اوکراین را که برای انتقال اوکراینی‌ها از افغانستان وارد آن کشور شده بود، ربوده و به ایران بردند. محمد زیبخش سخنگوی سازمان هوانوردی ایران در صحبت با خبرگزاری ایلنا ادعای ورود طیاره پس از ربوده شدنش به ایران را رد کرده. او افزوده که طیاره دیروز برای سوختگیری در میدان هوایی مشهد فرود آمد و پس از ترک ایران در میدان هوایی کیف پایتخت اوکراین نشست. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از سکتور خصوصی و اداره های محلی این کشور خواسته است که کارمندانشان را واکسین ویروس کرونا کنند. آقای بایدن این سخن را هنگام صحبت دیروزش در قصر سفید مطرح کرد. این در حال است که اداره ادویه و غذای آمریکا تزریق واکسین فایزر بایونتک بر افراد بلندتر از 16 سال را کاملا تایید کرد. و عربستان سعودی و روسیه یک توافق نامه همکاری نظامی را امضا کردند. خالد بن سلمان معاون وزارت دفاع عربستان سعودی در تویتر نوشته که توافق نامه را دیروز با همتای روسیش الکساندر فومین امضا کرد. با گفته او هدف آن است تا همکاری نظامی میان دو کشور گسترش یابد. توافق نامه انگام دیدار سلمان از روسیه امضا شد، اما در مورد آن جزئیات دادن نشده. عربستان سعودی بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان است. روسیه هم پس از ایالات متحده به عنوان بزرگترین صادر کننده اسلحه در جهان شناخته می شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت‌ها بر زنان است. خانم وشله در نشست اضطراری امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این سخن را گفت. صفی الله استانگزی بخش‌هایی از این نشست را تعقیب کرده و جزئیات آن را با ما شریک می‌سازد.
نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد میکانیزم نظارت نزدیک از اعمال طالبان برگزار شد. از اولین سخنرانان این نشست میشل باشله رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود که طالبان را متهم به نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین الملل کرد. او در آغاز صحبت‌هایش از دریافت گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر سخن گفت.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
مشخصاً از مناطق تحت کنترل طالبان ما گزارش‌های معتبری از نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و نقض حقوق بشر دریافت کردیم. در این میان اعدام غیر نظامیان و آزای نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین محدودیت حقوق زنان که شامل محدودیت گشت و گذار آزادانه آنان و عدم دسترسی دختران به مکاتب، استخدام اطفال به حیث سرباز و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مخالفان شاملند.
خانم باشله از گروه طالبان خواست که به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام کند و از انتقام جویی بپرهیزد. گروه طالبان پیش از این گزارش‌ها در مورد کشتار غیر نظامیان و وضع محدودیت بر زنان را رد کرده. در مورد سخنان امروز خانم باشله اما تاکنون این گروه تبصره نکرده است. در رژیم طالبان در دهه 90 زنان و دختران از حق آموزش و کار کردن محروم بودند. موسیقی منع بود و مجازات مانند سنگسار و اعدام علنی بر افراد تطبیق می‌شد. در نشست اضطراری روز سه‌شنبه همچنان شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد اوضاع افغانستان اظهاراتی داشت. او وضع را آشفته خواند، طوری که به گفته او زنان از کار کردن منع شدند و مکاتب نیز بسته ماندند. او گفت حوادث همکنون جریان دارد و نیاز به اقدامات و دست به کار شدن جامعه جهانی است.
گزارشی بود در مورد این که میشل باشلر رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت ها بر زنان است. ما با دو زن افغان که حامی حقوق هستند صحبت هایی داریم که با هم میشنویم.
تعیینات در رهبری شماری از ادارات دولتی است.
شنوندگان گرامی، مصاحبه با دو خانم افغان را که درباره حقوق بشر صحبت میکنند با هم میشنویم.
خب دوستان عزیز، خانم بصیره مصمم خبرنگار و فعال جامعه مدنی و خانم حبیبه گلستانی فعال حقوق زن از ولایت کندز را امروز با خود دارم و نظریات اونا را در مورد خودشان و خانمای دیگه که در افغانستان بخصوص در ولایت زندگی میکنن میخوایم داشته باشم که چی فکر میکنن در مورد آینده خانما، در مورد کارکردهایشان و در مورد پیشرفت ها و سرنوشت آیندهشان. بانو گلستانی، شما من حیث یک خانم فعال در مورد آیندیتان چی فکر میکنین؟
ما من حیث یک خانم فعال که تقریبا از 14 سال و دین سومش در بخش های مختلف کار کردیم، ما هیچ آیندهی نداریم. ما به این نقطه رسیدیم که ما معامله شدیم و کارهای مدنی ما هیچ ارزش قائل نشدن و دموکراسی هیچ کسی ارزش قائل نشد. به دلیل از اینکه با گذشت 8 یا 9 روز از حکومت امارت اسلامی تناقض های زیادی در گفتار و عمل کردشان وجود دارد. در هرات، در بسیاری از ولایات مسئولین دانشگاهیشان، مسئولین آموزش پروریشان اعلان کردند که اگر دختران و پسران در یک محیط آکادمیک یعنی پوهنتون‌ها با هم درس بخوانند سبب فتنه میشن. اگر کارمندهای اناس و ذکور هم چه ارگانهای دولتی باشه و یا هم ارگانهای غیر دولتی اگر با هم یک جای کار کنند سبب به وجود آمدن فتنه میشن. و ما فقط به این خاطر آمدیم که در افغانستان شریعت اسلامی را تطبیق کنیم. کدام زن افغان با شریعت اسلامی برابر نیست. فقط ما به یک نقطه سیاه رسیدیم.
بانم سمم، شما با شرایطی که امروز در افغانستان وجود داره به نظر شما وضعیت زنان در آینده چگونه خواهد بود؟
من در حال به صفت یک بانو در مورد آینده خود و از سایر زنان کشورم امیدوار خواهم بود که طالبان از دید افراطی خود علی زنان دست بردار باشند و اجازه بدهند تا زنان نیز مثل گذشته به فعالیت‌هایشان در بخش‌های مختلف ادامه بدهند و در ساختار حکومت حضور پررنگ و معنی‌دار داشته باشند. در شرایط کنونی در افغانستان که تا حال از سرنوشت یک حکومت فراگیر خبر نیست، اما دوام این شرایط دشوار برای زنان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده.
خب بانو گلستانی، شما امیدوار هستین که مثل سابق بتونین به فعالیت‌هایتان در ولایت کندز کار بکنین؟
اصلا امیدواری وجود نداره که دختر و زنی در افغانستان برش مبارزه کرده بود، کمر بسته کرده بود، صدای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، او زن چی باید شوه؟ اگر ما که میرم بدون اینکه مرد بوری ایستاد چون نظام را تسلیم کنم، برای سرنوشت ملت خود تصمیم بگیرم، تعهد بگیرم، از جامعه جهانی گرفته تا امارت اسلامی، امروز خواهر من در ارگ وظیفه داره، میره پشت ارگ، امارت اسلامی اجازه نمیده برش. امروز ما پشت درهای بسته ماندیم. ما مسئولیت جانی نداریم، مسئولیت روحی نداریم، مسئولیت فکری نداریم، استقلالیت فکری نداریم. ما امروز مسئولیت اجتماعی نداریم. دفاتر ما سقوط کرده.
میخوایم در آخر خواست شما را بدانیم که از حکومت احتمالی آینده در افغانستان چی خواست هایی دارین؟ بانو مسلم اول از شما میشنویم.
خواست من منحیث یک خانم از حکومتی که قرار است ایجاد شود این است تا در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان برخورد افراطی نداشته باشند و برای ما زنان مثل گذشته زمینه کار ایجاد کنند و برای ما اجازه داده شود تا مثل گذشته در ساختار حکومت و سایر بخش‌ها فعالیت‌های خود را انجام بدهیم.
و خانم گلستانی، خواستتان چی خواد بود از حکومت احتمالی آینده در افغانستان؟
زن افغان میخواد کار کنه، تحصیل کنه، برش در جامعه به عنوان جنس دوم نگاهی نشود. کمافی سابق ما باید ادارات ما باز شود، وزارت خانه های ما باز شود، در وظایف خود بریم، برای مردم خود خدمت کنیم.
صحبتی بود با دو خانم حامی حقوق زن در ولایت کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار معلوم، طالبان بعضی از افراد خود را به مقام‌های حکومتی تعیین کردند. این در حالی است که بحث در مورد تشکیل نظام جدید هنوز به جای نرسیده. تحلیلگران این اقدام طالبان را به نظر تنقید می‌بینند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
تعیینات در رهبری شماری از ادارات دولتی از سوی طالبان با انتقاد برخی فعالان سیاسی و شهروندان افغان روبرو شده است. آنها گفتند که طالبان بدون در نظر داشت تخصص و مسلک بیشتر چهره های مربوط خود را در رأس ادارات مانند بانک مرکزی تعیین کردند. سید اسحاق گیلانی، فعال سیاسی، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان باید با تعیین چهره‌های متخصص که اعضای این گروه نباشند نشان دهند که به گونه واقعی در تلاش ایجاد حکومت همشمول هستند.
و اگر اینا تنها اکتفا به دوستای تحریک خود کنند، به یقین که این حکومت نه به رسمیت شناخته میشه و هم دنیا امکان داره که تذیرات خود زیاد بسازه، که این نه تنها برای جنا بلکه برای ملت نجیب افغانستان بسیار گران تمام خواهد شد. ما شخصیت های داخل خاک افغانستان داریم، مسلک های تجربه کافی دارن و درس خواندن.
این در حالی است که در روزهای اخیر برخی چهره های طالبان به عنوان سرپرست در برخی ادارات دولتی و ولایت ها تعیین شده اند. علی، یک باشنده کابل، نیز به رادیو آزادی گفت که برای پیش بردن کارها در ادارات دولتی و وزارتخانه ها نیاز است که افراد متخصص و کاردان در رأس ادارات تعیین شوند.
در هر اداره‌ای که نفر مقرر میشه باید طبق مسلکش مقرر شد و باید در هر رأس و در هر ارگان نباید افراد که شایسته ادارات و کار ندارد نباید مقرر شد، چون اما اداره به مشکل مواجه میشه و نمیتونه کار خود درست انجام بده.
این در حالی است که به تازگی حاجی محمد ادریس، یک عضو طالبان، به عنوان رئیس بانک مرکزی افغانستان مقرر شده است. به گفته منتقدان، آقای ادریس در مسائل مالی تخصص ندارد، اما طالبان گفتند که او از تجربه خوب در بخش مالی برخوردار است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز گفته که افراد تعیین شده در رأس ادارات دولتی به ویژه در بخش‌های مالی از تجربه‌های خوب برخوردارند، امین هستند و می‌توانند که امور این ادارات را درست مدیریت کنند.
اکثر دغسی تاکلسی بودی پو داتی روشل لوکالنی که زمان مالی بخو که دوی مصروف
بیشتر کسانی که تعیین شده اند در 20 سال گذشته در بخش مالی ما فعالیت داشتند. آنها مسائل مالی را می دانند و در این زمینه اعتماد و امانتداری بسیار مهم است که آنها دارند. آنها در حال حاضر سرپرست تعیین شده اند و در آینده حکومت در این مورد حتما غور می کند.
طبعا حکومت غور کی.
طالبان پیش از این گفتند که تلاش میکنند حکومت فراگیر ایجاد کنند، تمام اقوام و جریان‌های سیاسی در آن حضور داشته باشند و فساد در آن نباشد. در این حال شماری از فعالان زن و اعضای جامعه مدنی پیش از این تاکید کردند که در چارچوب حکومت فراگیر و همشمول زنان و تمام اقشار جامعه باید حضور پررنگ و باصلاحیت داشته باشند.
صحبت بود در مورد این که قرار معلوم طالبان بعضی از افراد خود را به مقام‌های حکومتی تعیین کردند، که این عمل مورد تنقید بعضی ها قرار گرفته است.
ما برای طالبان خوب واضح میگیم که اگر فکر میکنن که حکومت یک دست و حکومت به تنهایی در اختیار بگیرن و تشکیل بدن. یادشون باشه که این تجربه در افغانستان نتیجه نداده.
شمس حامد یکی از اعضای مقاومت ضد طالبان در پنجشیر بود که صحبت مفصل او را در نیمه دومین برنامه فراموش نکنید. طالبان هنوز هم در مورد تشکیل نظام جدید در افغانستان مذاکرات اساسی را آغاز نکردند. دو منبع معتبر به رادیو آزادی گفتند که هنوز صحبت‌ها در مراحل ابتدایی قرار دارند و مسائل مشارکت سیاسی از جمله نظام آینده تا حال مورد بحث قرار نگرفته. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با گذشت 9 روز از حاکمیت طالبان بر کابل، این گروه هنوز هم نتوانسته که خلای قدرت سیاسی بامیان آمده را پر کند، خلایی که در نتیجه بیرونشتن رئیس جمهور از افغانستان بامیان آمد. سرنوشت نظام آینده افغانستان و تشکیل یک حکومت همشمول از موارد مهم بر سر راه طالبان هستند که در این مورد به شمول افغانان جامعه جهانی در انتظار عمل شدن آن هستند. با آنکه طالبان در روز نخست ورودشان به کابل تعهد سپردند که به زودی یک حکومت همشمول ایجاد و سرنوشت نظام آینده را مشخص خواهند کرد، اما هنوز هم موفق به عمل کردن این تعهدات نشدند. به تازگی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و دو منبع معتبر که در حال گفتگو با طالبان هستند و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند که نامشان فاش شود، به رادیو آزادی گفتند که این گفتگوها در مراحل ابتدایی خود هستند. به گفته یانان، در پیوند به نظام آینده و ایجاد حکومتی همشمول تا به حال بحث‌های اساسی صورت نگرفته است. شهزاده مسعود، فعال سیاسی که از اشتراک کنندگان مذاکرات با طالبان است، نیز این موضوع را تایید میکند.
این گفتگوها اکنون ادامه دارد، اما مرحله اساسی آن که ایجاد حکومت همشمول است، موضوع برپایی نظام است، متاسفانه وارد نشده است. امیدوار هستم که برای اطمینان مردم به زودی دست به کار شوند. این گفتگوها اکنون ادامه دارد، اما مرحله اساسی آن که ایجاد حکومت همشمول است، موضوع برپایی نظام است، متاسفانه وارد نشده است. امیدوار هستم که برای اطمینان مردم به زودی دست به کار شوند.
طالبان هم تایید میکند که در پیوند به ایجاد حکومت جدید و سرنوشت نظام آینده به گونه مشخص هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است، اما این گروه امیدوار است که به زودی این گفتگوها به نتیجه برسد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بر رادیو آزادی گفت در مدت کوتاهی یک ترتیب تهیه و اعلام خواهد شد.
با گونه مشخص گفته نمیتوانم، اما تلاش های ادامه دارد. امیدوار هستم که در زمان کوتاهی ترتیب آن برابر و اعلام شود. تا به حال تلاش های ادامه دارد و گفتگوها نهایی نشده است.
از سوی دیگر، نشریه فارین پلیسی در مطلبی به نقل از منابع خود نوشته که شاید حکومت افغانستان جدا از عنوانهای جمهوریت و امارت از سوی یک گروه 12 نفری رهبری شود که مسائل حکومت را به پیش ببرند. فارین پلیسی نوشته که برای عضویت این شورا ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمانی حقانی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر و گلبدین حکمتیار گماشته شدند و بحث ها برای انتخاب دیگر اعضای این شورا ادامه دارد. اما طالبان در این باره موضع خود را روشن نکردند. اما این گروه تعهد سپرده که در حکومت آینده تمامی اقشار خود را خواهند دید، چیزی که بهان حکومتی همشمول میگویند. اما هنوز هم سرنوشت نظام آینده نامعلوم است و این هم مشخص نشده که حکومت جدید و ساختاریان چگونه خواهد بود. تمرکز رئیس جمهور غنی قبل از ترک افغانستان بر جمهوریت بود، نظامی که مجرای انتقال قدرت از یک فرد به دیگر فرد انتخابات بود، اما مشخص نیست که طالبان چه ساختاری را تشکیل خواهند داد. خواست جامعه جهانی هم از این گروه برای کسب مشروعیت جهانی این است که به خواست مردم افغانستان توجه کند و به شمول حقوق بشر، دستاوردهایی را که افغانان در 20 سال گذشته به دست آوردند حفظ کند.
گزارش بود در مورد این که طالبان هنوز هم در مورد تشکیل نظام جدید در افغانستان مذاکرات اساسی را آغاز نکردند. در این حال روزنامه واشنگتن پست امروز گزارش داده که ویلیام برنز، رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA، روز گذشته با عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان دیدار کرد. اگر این دیدار تایید شود، این نخستین دیدار دیپلماتیک به سطح بالاست که از هنگام افتادن کابل به دست طالبان صورت می‌گیرد. هنوز نه سی‌آی‌ای در مورد این گزارش تبصره کرده و نه هم قصر سفید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در مورد افغانستان صحبت می کنند. یکی از موضوعات مهم مورد بحث تمدید روند انتقال افراد از افغانستان است. اما طالبان در این مورد پیش اپیش هشدار دادند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
رهبران گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپن امروز در مورد افغانستان گپ میزنند. یکی از موضوعات مهم مورد بحثشان انتقال افراد از میدان هوایی کابل به کشورهای دیگر است. رهبران در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هم صحبت می‌کنند. فعلا بریتانیا ریاست دوره‌ای جی هفت را به عهده داره. بوریس جانسن صدر اعظم کشور گفته که از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست که پروسه انتقال افراد از افغانستان را تمدید بکنه. اما بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته که تمدید روند انتقال افراد فراتر از 31 ماه آگست محتمل به نظر نمی رسه. می دانید که امریکا و متحدانش روند انتقال شهروندانشان را از میدان هوایی کابل سرعت بخشیدند. همچنان ده ها هزار افغان که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند هم منتقل میشن در این روند. وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که نزدیک 17 هزار نفر در 24 ساعت گذشته از میدان هوایی کابل بیرون کشیده شدند. این وزارت گفته که در مجموع 37 هزار نفر از 14 آگست به این طرف در چند پرواز به کشورهای دیگر منتقل شدند. بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستار وقت بیشتر هستند برای تکمیل روند انتقال شهروندانشان و همچنان افغانانی که با نیروهایشان در افغانستان کار کردند، البته فراتر از 31 ماه آگست. می دانیم که امریکا قبلا اعلام کرده که تمامی سربازان باقی ماندهش را تا 31 ماه آگست از افغانستان بیرون خواهد کرد و به این ترتیب جنگ طولانی امریکا در افغانستان به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور بایدن هم در سخنرانیش به روز یک شنبه اشاره رساند که ممکن است که روند انتقال افراد از میدان هوایی کابل تمدید شود. اما پس از این اظهارات طالبان هشدار دادند. سهیل شاهین یک عضو تیم مذاکراتی طالبان گفته که هیچ تمدید پذیرفته نخواهد شد. او افزوده که هر اقدام برای تمدید حضور نیروهای آمریکایی فراتر از 31 ماه آگست پیامدهای در پی خواهد داشت. هنوز تصمیم در مورد تمدید روند انتقال افراد از افغانستان گرفته نشده، اما گزارش میشه که بایدن پس از مشوره با متحدان و ارزیابی روند انتقال افراد در این مورد تصمیم خواهد گرفت. اما بن والس وزیر دفاع بریتانیا دیروز گفت که اگر ایالات متحده در 31 ماه آگست همه سربازانش از افغانستان بیرون کنه، در صورت کشورهای دیگر هم مجبورند که کار مشابه کنند. در حال حاضر هزاران سرباز آمریکایی سرگرم مدیریت انتقال افراد از میدان هوایی کابلند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دومی ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با شمس الدین حامد، یک عضو مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر، به نشر میرسد. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. و حالا هم میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
میشل باچلر، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که گزارش‌های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان به شمول اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت‌ها بر زنان است. سازمان ملل متحد گفته است که امسال 546 هزار تن به اثر درگیری‌ها در افغانستان خانه‌هایشان را ترک کردند. نشست اضطراری امروز رهبران جی 7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان بر تلاش‌ها به خاطر انتقال افراد از افغانستان و هماهنگی سیاست در مورد این کشور متمرکز خواهد بود. وزارت خارجه ایران گفته که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از سکتور خصوصی و اداره‌های محلی این کشور خواسته است که کارمندانشان را واکسین ویروس کرونا کنند. و عربستان سعودی و روسیه یک توافقنامه همکاری نظامی را دیروز امضا کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های عمومی با استقبال گسترده شهروندان کابل روبرو شده است. شماری از شهروندان کابل میگویند این موانع سیمنتی سبب مسدود شدن جاده‌های عمومی و فرعی و ایجاد مشکل برای مردم شده بود. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به مردم اطمینان می‌دهد که این موانع به گونه کامل از جاده‌ها برداشته می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های کابل یکی از اقدامات طالبان که استقبال مردم را به همراه شده است. مقصود یکی از رانندگان در شهر کابل است که میگوید موجودیت دیوارهای سیمنتی و مسدود بودن جاده‌ها او را از کار رانندگیش دلگیر کرده بود.
بسیار مشکلات در ما ساخته بود، موتر را بندی بود، ازدحام بود، نصف سرک بند کرده بودند. تو به اصلاحات برآمده نمیتونستیم در بندی ها بند میمانیم. باید که ممانه را پس کنم سرک کلار میده تقریبا جای یک موتر یا کدی موتر جای یا بند کرده بودند.
محمد اکبر، باشنده دیگر شهر کابل، نیز نظر مشابه دارد.
ما به نصف یکم شهری باشنده کابل برداشتن دیواری سیمنتی و موانی را از سطح شهر جاده‌ها تقدیر میکنم کار بسیار خوب است. نیک از قبلا بی موانی جنون ترافیک را مختل کرده بود، مردم بسیار تکتیب بودند، حتی بخاطر بی موانی مریضها در رای شفاخانه فوت کردند.
دیوارهای سیمنتی در جاده‌های عمومی شهر کابل به خصوص در برابر وزارتخانه‌ها، دفاتر خارجی، سفارتخانه‌ها و منازل مقامات بلندپایه دولتی و زورمندان در کوچه‌های فرعی همواره باعث انتقاد باشندگان این شهر بود. دلیل گذاشتن این دیوارهای سیمنتی جلوگیری از رویدادهای امنیتی در شهر کابل خوانده شده بود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، میگوید حالا امنیت تامین است و اقدام برای برداشتن این دیوارهای سیمنتی به خاطر ایجاد سهولت برای مردم میباشد.
که تراکم در شهر زیاد است، مردم به آسانی بتانند رفت آمد داشته باشند، موانع اضافی همه را باید بردارند. شهروالی کابل کار خود آغاز کرد، امروز از ششترک و پیش روی وزارت دفاع و دیگر جا کار آغاز شده و این تا حد جریان خواهد داشت که تمام موانع اضافی و بدون ضرورت وجود داره این را باید جمع کنه.
اما آقای مجاهد توضیح نداد که این دیوارهای سیمنتی تا حال از کدام مناطق برداشته شده و به کجا انتقال داده می شوند. بر علاوه جاده های عمومی، این دیوارهای سیمنتی در برابر سفارتخانه ها و سازمان های خارجی و در کابل نیز گذاشته شده است. ذبیح الله مجاهد گفت در قسمت این موانع در تفاهم با سفارتخانه ها و ادارات خارجی اقدام خواهد شد. این در حالی است که در حکومت گذاشته تحت زعامت محمد اشرف غنی نیز اقدام برای برداشتن این موانع صورت گرفت، اما به گونه‌ای درست عملی نشد و مردم آن را نمایشی خواندند. راهبندان در جاده های شهر کابل و منتظر ماندن مریضان به سبب موجودیت این موانع از مشکلات عمده به شمار می رفت. ذبیح الله مجاهد اما تاکید کرد که برنامه برداشتن دیوارهای سیمنتی بر علاوه کابل در ولایت نیز به گونه جدی عملی می شود تا مشکلات برطرف شده و مردم بدون داشتن نگرانی زندگیشان را به پیش ببرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار زن و زندگی را خواهید شنید. اما پیش از آن یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر میگوید که هیئت 8 نفری برای گفتگو با طالبان آماده شده است. گروه طالبان گفته است که صدها جنگجوی خود را به سوی پنجشیر فرستادند، اما آماده گفتگو با احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین ضد طالبان نیز هستند. احمد مسعود گفته است که خواهان تشکیل حکومت فراگیر شامل تمامی اقوام افغانستان است، اما با گفته او اگر طالبان برای تصرف پنجشیر حمله کنند مقاومت خواهند کرد. طالبان تقریبا تمامی افغانستان به جز از ولایت پنجشیر را تصرف کردند. همکارم با شمس‌الدین حامد، یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر، گفتگو کرده و نخست پرسیده که وضعیت در پنجشیر چگونه است.
وضعیت در پنجشیر کاملا عادی است. همه باشندگان پنجشیر مصروف کارهای روزمره خودشان هستند، چه کارهای دولتی و چه کارهای روزمره، از جمله ورزش، از جمله کارهای فرهنگی، آموزشی. یعنی شما اگر پنجشیر بیاین فکر میکنین که در افغانستان هیچ گونه تحولی رخ نداده.
احمد مسعود گفته که آماده مذاکره با طالبان هست و به گفته آقای مسعود اگر طالبان بر پنجشیر حمله بکنن مقاومت نشان خواهند داد. از طرف هم طالبان گفتن که از راه گفتگو میخواهند تا مشکل حل شود. هر دو طرف از گفتگو سخن میزنن و از آمادگی در این مورد گفتگوها به کجا رسید؟
تا هنوز قرار بود که یک هیئتی از پنجشیر عازم کابل باشه. طالبا عرض بردین که با رهبری خودشان تماس میگیرن، پس از تماس اطلاع میدن تا رسما مذاکره آغاز شد. هنوز مذاکره رسمی صورت نگرفته که هیئتی را که قرار بود از پنجشیر عازم کابل شوه تا هنوز به کابل نرفتن. منتظر احوال طالبا هستن.
در مورد ترکیب هیئت میدونین قرار است کیها در ترکیب هیئت شامل باشن؟ آیا خود آقای مسعود و آقای امرالله صالح یا کسای دیگه؟
توجه داشته باشیم که در رأس رهبری جبهه مقاومت فقط احمد مسعود است. عامر جوان مقاومت احمد مسعود است. هیچ کسی غیر از او در اینجا حرفی اول نمیزنه. دو در ترکیب هیئت ما دو تا نام میگیرم، دیگه باز کافی است شما بقیهش حتما میبینید. آقای معنوی و جناب محمد علم عزت‌یار معاون پیشین سنا و بقیه دوستا به تعداد 8 نفر است.
حالا مشخص نیست هیئت چی زمان وارد کابل خواهد شد دقیقا؟
منتظر اطلاع طالبان هست.
از طالبان چی انتظار دارین؟
ما برای طالبان خوب واضح میگیم که اگر فکر میکنن که حکومت یک دست و حکومت به تنهایی در اختیار بگیرن و تشکیل بدن، یادشون باشه که این تجربه در افغانستان نتیجه نداده و طالبان به هیچ عنوان چنانچه که در دور اول حاکمیت آمدن این تجربه را تکرار کردن ناکام ماندن، بار دیگه ناکام میمونن و واضحا مدرشون و مقاومتگران افغانستان بشون میگه که انحصار قدرت و تمامیت خواهی در افغانستان نتیجهش جز شکست و فرار تمام اندیشه افغانی چیز دیگه در قبال نداره.
چقدر نیرو برای مقاومت احتمالی در برابر طالبان در پنجشیر وجود داره؟ نیروی مسلح؟
ما میتونم بگویم که همین باشندگان پنجشیر به صورت عموم زن و مرد طلبه. شما دیگه میتونه نفت بدنه که در پنجشیر چقدر زندگی میکنن، همه اینا مسلح است. علاوه ای یک نیروی مجهز و تادندان مسلح از ولایات مختلف نیروهای امنیتی وارد پنجشیر شدن. به قدر کافی سلاح‌های مدرن و مجهز و فوق‌العاده از بزبزک تا سلاح‌های لیزری تا هواپیما و سایر ابزار نظامی در اختیار ما است و اراضی و تحکیمات فوق‌العاده
اینجا صورت گرفته. ما از نوع جنگ و عملات طالبان هیچ گونه نگرانی نداریم. اگر به میدان آمدیم میدانیم. فقط میگیم که امیدوار هستیم که طالبان یک بار بیاین و یک باز هم تجربه گذشته را به مراتب بزرگتر از او و شدیدتر از او خواهند چشید و خواهند دید.
آقای حامد، با معذرت حرف شما را مقطع کردم. شما گفتین که نیروی کافی وجود داره، اما نگفتین که چه تعداد نیرو تخمینی میتونین برای ما بگوین؟
نه، اگر تخمینی بگوین، شما وقتی میگه مردم پنجشیر بیش از 30,000 مثلا، برعکس تو اخبار بی‌بی‌سی که میگه 6,000 نیرو، ما اگر بگوییم که 6,000 تا 10,000 نیروی آموزش دیده داریم، ما 20,000 نیروی مردمی دیگه داریم که یک بخشی از او مجاهدین سابقه است، مقاومتگرا هستند و مردم است، جوان ها هستند. علاوه بر او از همه ولایات افغانستان از جمله ولایت پشتونشین فعلا در پنجشیر آمدن تا علیه طالبان بجنگند و به موقع بیرون از پنجشیر و در ساعات مربوطه خودشون بروند و عملا جبهه مقاومت ایجاد بکنند. بنابراین ما از نظر نیرو به قدر کافی نیرو داریم.
بله، اما آقای حامد، شما شاهد هستین که افراد طالبان اکثریت ولایت‌های افغانستان را طوری که گزارش شد بدون مقاومت لازم تصرف کردن. چیز شما را مطمئن می‌سازه که این نیروی را که شما در موردش حرف می‌زنین توانایی مقاومت در مورد حمله احتمالی طالبان را دارن؟
ما دلیل اگر ادعای خودم دارم است که دیگه در رأس تصمیم گیری خود ما قرار داریم، یعنی آمر جوان، آمر محبوب ما احمد مسعود است. دو، نیروهایی که در اختیار ما هست یک دست است. شما دیگه در درونی نیروها اختلاف رو نمیبینید. فضای بی‌اعتمادی که در درون نیروهای حکومت وجود داشت وجود نداره. علاوه با او اراضی بسیار فوق العاده استراتژیک و بسیار مهم در اختیار ما است. جدای از این سه تا مسئله که من خدمت شما مطرح ساختم، تنفری که نسبت به طالبا در این دره وجود داره، یعنی یک دست میتونم بگویم که مردم ما نسبت به طالبا به شدت تنفر دارن. همه ای دلایل و عوامل باعث میشه که طالبا در پنجشیر شکست بخورن. جدا از اون،
بله،
شما ولایت افغانستان رو میبینین که چون 20 سال نیروهای امنیتی جنگ کردن در حالی که مدیریت ضعیف و تلفات بسیار سنگین موجب شده بود که نیروها روی خودشون از دست بدن و جنگ نکنند. و نیروهای خیزش مردمی یا مقاومتی را که حکومت آمد علم کرد، اینا را اکمال نکردند، تجهیز نکردند، متاسفانه به موقع از اینا استفاده نکردند که این هم خودش یک دلیل مهم دیگه برای سقوط حکومت و سقوط ولایات میتونه شمارده شود.
آقای حامد، ما شما شاهد بودیم که کسایی که رهبری جنگ را تجربه کردن اینا فراری شدن، تعداد از اینا. می فهمین که آقای احمد مسعود تا هنوز کدام جنگ را رهبری نکرده؟ نگران کننده نیست براتون؟
ما میتونم چند تا نام به شما بگیرم که عملا جنگ پیاده را رهبری کردن. صالح محمد ریگستانی یکی از کارکشته‌ترین جنرالان افغانستان است که در کنار احمد شاه مسعود شهید رهبری جنگ را در چندین جبهه با عهده داشت. جنرال بهلول خان یکی از نامدارترین فرماندهان افغانستان در اینجا و در جبهه عملا حضور دارد. جنرال گلایدر خان از نام‌آورترین فرماندهان پنجشیر در اینجا قرار دارد. همین گونه و ده ها جنرال دیگه از جمله خالد امیری، منیب امیری، جنرال جاوید سلیم، جنرال حسیب آخوندزاده و ده های دیگه. ما از این بابت هیچ گونه نگرانی نداریم. خود ما از جمله مجاهدین سابقه دار هستم، تجارب کافی جنگ را داریم و هنر جنگ را میفهمیم و میتونیم که چگونه طالبا را زمین گیر بکنیم.
آقای حامد، ما با تعدادی از مردم محلی هم صحبت کردیم، هرچند شما خوشبین هستین اما نگرانی های هم وجود دارم. شما میفهمین که طالبا گفتن که پنجشیر در معاصره افراد اینها هست و مردم از معاصره اقتصادی احتمالی ظاهرا نگران هستن. زمانی که پنشیر دچار چنین یک مشکل شوه، شما چگونه میتونین به مشکل مردم رسیدگی بکنین؟ چگونه میتونین امکانات اولیه زندگی را برای مردم فراهم بکنین؟ آیا تدابیر سنجیده شده؟
اولا من باز تکرار میکنم که هم در زمان اشغال افغانستان توسط روسها و هم در زمان اشغال افغانستان توسط طالبا ما دو تجربه به معاصره کشیدن پنشیر داریم. بنابراین من نسبت به معاصره اقتصادی و معاصره پنشیر نگران نیستم. طالبا لاف میزنن و گاهی هم ادعا میکنن، مثلا تا جایی که من اطلاع دارم مدعی هستن که گویا بخشی از فریا نگرفتیم، در حالی که من خبرنگاران رادیو آزادی و سایر رسانه‌ها را دعوت میکنم که بیاین از اول پنشیر تا آخر پنشیر همه پنشیر را برن ببینن، با مردم مصاحبه بکنن. این اگر یک جای از طالبا مثلا در یک نقطه پنشیر در دوردسترینش در یک مغاره که هم اگر حضور داشتن حرفه دوستان ما دارست، ما نگران نیستیم. مواد غذایی به قدر کافی تهیه شده در پنشیر وجود داره و شما مطمئن باشین که باز زمین خدا بسیار فراخ است و ما از طالبا را همان گونه که در برابر دولت طالبا جنگ چریکی میکردن، ما اینا را با جنگ چریکی و با جنگ گسترش جنگ در سراسر افغانستان چنان زمین گیری بکنن که خود طالبا با او مشکل مواجه شوند که حکومت افغانستان به او مواجه شده. از این نگران نیستیم و باز به عنوان یک مسلمان اجازه بدین که ما میگیم که خالق یکتا روزی رسان است و بنده های خودش هیچگاه از گرسنگی نمیکشد.
صحبتی بود با شمس‌الدین حامد، یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنشیر. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، از سلام و خسته نباشید. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. روی کدام دلایل دختر در کنار متضرر شدن از ازدواج اجباری، هنگامی که پسر از سوی خانواده مجبور به ازدواج با دختر مورد نظر مادر و پدرش میشه، باز هم این دختران به صفت همسر متضرر میگردن، در حالی که در تحمیل این نکاح هیچ نقش ندارن.
حالا سال بیخی دیگه توقعات ما طرف شده. سه که فامیلو هم میگه پا فرسان نمیکنن، این نمیست که زندگی یک دختر دیگه کسی خراب میکنن.
خشونت های متفاوت مانند خیانت آگاهانه که بعضی از این مردان به زن خود روا میدارن و او را به جرم ناکرده مجازات میکنن، چقدر از نظر روحی به زن درد میده و زندگی اونا را به گودال بدبختی و انحراف های اخلاقی سوق میده.
باعث رشد فشا در اجتماع شد.
نهایتاً ضربه شدید روانی را متحمل خواهد.
راه حل های این مشکل کدام ها هستند؟ در این هفته روی همین موضوع صحبت میکنیم. شاید با دختران برخورده باشین که زندگیشان به سبب ازدواج‌های اجباری با انواع خشونت‌ها گره خورده و به تباهی کشانیده شده. اما این بار از خشونت، خیانت و هیچ گرفتن زنانی یاد می‌کنیم که ازدواج شوهر اونا به ذوق و انتخاب مادر و پدرشان صورت گرفته. ای زنان که از سوی خانواده پسر با رعایت رسم و رواج افغانی خواستگاری شده و با رضایت دختر و خانوادش به نکاح این مرد در آمده، بعدها با بی‌توجهی، خشونت و خیانت شوهر مواجه شده و فضای زندگی زن و شوهریشان به تیرگی و بدبختی کشانیده شده. بعضی از این زنان میگن وقته میدانن که شوهرشان به اونا ارزش و توجه قائل نیستند و برعکس با دختر دیگه رابطه عاشقانه برقرار کرده و آزادانه به این رابطه ادامه میتن، قلب این زنان به درد میآید و بارها آرزوی مرگ کردند. در آغاز درد دل یکی از قربانیان این نوع خشونت و خیانت شوهر را از زبان خودش که باشنده ولایت کاپیسا است میشنویم.
مرا به ای دادن عروسی کرده، امروی من به ایدل بود، بالاخره 2 سال شده از عروسی ما، 4 سال در گوشی مصرف، 24 سال در بیرون از اکتو تفلک داره میت برازی هم توجه نمیکنه. حال بیخی دیگه توقعات ما ترخ شده. وقتی که فامیلو هم میگه پا پرسان نمیکنن اینه میز که زندگی یک دختر دیگه کسی خراب میکنم. بالاخره زندگی ما فعلا خراب است. ده یک سال هم خانه ما رو نمیمانه که ما بریم. خرا فعلا بیخی ازیم زندگی به تنگ آمدیم.
حسنا فقیری یکی دیگه از زنان متضرر از ازدواج اجباری شوهر میگه. با گذشتاندن ظلم و بدرفتاری های زیاد بالاخره متوجه شد که شوهرش به دختر دیگه علاقمند است و با او رابطه داره. این موضوع برش قابل تحمل نبود و مجبور به گرفتن طلاق از شوهرش شد.
پدر مادرش تربیه درست اولاد نکرده بود، خودشان تشویق میکردن، میگم ما به اولادای ما دردت آزن میکنیم، اگر نان رسیدتان بخورین، اگر نرسید صدایتان کشیده نمیتون. من بسیار کوشش و زحمت های میکردم اما بیفایده بود. قدر زحمت مشکلات را دیدم بی حد بی اندازه. خودم مریض شدم، روانی پیش شده بود، تکلیف اعصاب برام عبوره نان قل بود، به اجازه یک لقمه نان نمیتونم. بعد از امی دخترک متولد شد، اونا کت کدام دختر رابطه داشتن، از امی خاطر مناسبات ما خراب شد. همی یک هفته بود که من طلاق نگرفتم، اونا خبر شدم که نامزاد شدن.
گاهی نیز والدین که پسرانشان را وادار به ازدواج با دختر مورد پسند خود می سازن، بعدها به جای ای که مانع بدرفتاری و خیانت پسر به خانم شوند، برعکس به نظر عادی به او منگرن و در برابر عروس از رفتار نادرست پسرشان طرفداری می کنن. گفته می شه اگر مرد کوچکترین کجرفتاری اخلاقی از خانم خود ببینه، دست به لد و کوب، انواع خشونت، دادن طلاق و حتی کشتن او می زنه. در حالی که بعضی از این مردان بی توجه به خانمشان داشتن رابطه غیر اخلاقی با زن و دختر بیگانه را بر خود عادی می دانن. اما بی خبر از این که خیانت شوهر بر زن نیست غیر قابل تحمل بوده و حتی سبب کشت و خون نیست شده می تانه. خانم صالحه احمدزی از یکی از چنین حادثه هایی که زن را مجبور به انجام جرم قتل ساخت یاد می کنن.
یک زنی بود که در کارتی نو زندگی میکرد، شوهرش یه دخانی خود یک صفاکار گرفت. زن جوان بود، زنکه کدازی یک رابطه داشته، صلاح شوهر خدا میگره میره لجان این زن، کدازی بسیار چنگوی میکنه با صلاح رو میگره، یک مرمی در دستش میزنه، یک مرمی در گردش را آم صفاکار فوت می با این زنکه بندی میشه در میبره خدا که دیده با شوهرم کدازه کس رابطه داره سرش باید کنه رو زنه خوش قتل کنه.
گفته میشه ازدواج اجباری زناشویی فسادها و آسیب‌های اجتماعی و خیانت به همسر را در پی داشته میتونه. از این رو در صورت اجبار در ازدواج چی به دختر و چی بر پسر، در هر دو حالت زنان متحمل بیشترین صدمه ها و انواع خشونت و بی‌توجهی شوهر و حتی خانواده های اونا میشن. اما در کاهش این حق تلفی ها مسئولیت مدافعان حقوق زن چیست؟ بانو شمیلا مشعل بیگی فعال حقوق زن از ولایت کاپیسا میگه از نزدیک با خانواده ها میبینه و برشان آگاهی میده.
همیشه تلاش ما برای بود است که تا بتانیم به سم مردم خود برسانیم. خود جوانان عزیز آگاه باشن، آگاهانه انتخاب کنن، آگاهانه قدم بردارن. برنامه های صوتی، تصویری و همچنان بلبورد ها، برنامه های آگاهی دهی در اجتماعات بزرگ، محافل، برنامه های از حت مکاتب داشته. فعلا اون برنامه ما داریم که حقوق زن از دیدگاه اسلام است، برای فعلا با قریه مایی را انعکاس میدیم.
این یک حقیقت است که هیچ فرد خیانت همسر را تحمل نمیتونه و ای که او با فرد دیگه رابطه نامشروع برقرار کرده باشه. اما در جامعه ما این حالت گاه آگاهانه و به گونه قصدی بر زن قبولانده میشه تا دیده بدانسته خیانت شوهر را به دلیل بی‌علاقگی او به خودش تحمل کنه. در این حال زنان برای نجات از چنین یک شکنجه روحی و آزاردهنده چی باید بکنن؟ نجلا راحل یکی از وکیل مدافعان با معلومات دهی باره میگه.
ما الحمدلله در مملکت اسلامی زندگی میکنیم. منشی قوانین ما شریعت است. هرگاه شوهر با خانم دیگه رابطه نامشروع میداشته باشه در قند که جرم است و خانم میتونه که به ارگان عدلی و قضایی بره و مطابق کود جزایی مرد قابل مجازات است. و در ضمن ازی اگر لعنت و کوب و خشونت یا پاس خود در قند که مطابق قانون جرم است و خانم میتونه که بره مراجعه بکنه به سارنولی یا به اوزا و به این قسمت امو مطالبه مجازات از شوهر کنه.
اجبار به تحمل خیانت، بدرفتاری، بی‌توجهی و بی‌مهری بعضی از شوهرها خانم اونا را با کدام آسیب‌های روحی و روانی سر دوچار می‌سازه. معلومات را در این مورد از نورالله سلطانی روانشناس افغان می‌شنویم.
خلای عاطفی فوق‌العاده‌ای در زندگی طرفین به وجود خواهد آمد، چیزی به نام عشق، محبت، حتی احترام و درک متقابل وجود نخواهد داشت. خانم این آقا نهایتاً ضربه شدید روانی را متحمل خواهد شد. امکان دارد اختلالات مثل استراب سراغ خانم بیاید. ضربه های روانی که ناشی از این مسئله در زندگی این خانم پیش آمده را هم را به یاد داشتم.
با گفته قاضی امان الله امین، یک تن از رؤسای محکمه کابل، آن عده مردانه که ازدواجشان به انتخاب مادر و یا پدر صورت میگیره، اما بعدها این آرزویتی را با عقده گشایی و رفتار نادرست، خیانت و دریغ نمودن محبت و مهربانی از خانمشان انجام میتن، از نظر اسلام نیز گناه و عقد تلفی در برابر زن دانسته شده.
جوانانی که بعضی اوقات در انتخاب همسر از فرمایش پدر مادر نگذاشته و با دختران ازدواج میکنن که جبران بالاشان تحمیل شده، شرعاً حق ندارن با چنین همسران ظلم نموده ناخشنودی خود را به ظلم بالای همسران خیش جبران کنند، بلکه مکلفند تا مطابق دستور آیت 19 سوره نساء با ایشان از حسن سلوک و رویه نیکو استفاده کرده از عذاب الهی در امان و خیر و فلاح دارای نصیب خیش گردانند.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
بیاین در مورد متضرر شدن زن از ازدواج های اجباری خودشان و شوهرشان نظرات تعداد از زنان دیگر را نیز بشنویم.
پریسا حیدری هستم. بیشتر ازدواج هایی که به اجبار هست هیچ وقت به موفقیت نمیرسه. دختر خانومی هم که از هیچ چیزی اطلاع نداره، روزی که به خواستگاریش رفتن میشه اون نمیفهمه که آیا پسری که میخواد همراه او ازدواج کنه راضی هست یا نی، قبول میکنه این وصلت و بعدها متوجه میشه که شوهرش دوستش نداره و به اجبار زندگی میکنه.
دیدستم باشنده ولایت کابل، به نظر ما باید اما تو که مردا خوش ندارن زنشان با یک کس دیگه رابطه بگیره، اما تو خانمان خوش نداره که شوهرشان با خانمای دیگر رابطه بگیره، یعنی رابطه نامشروع. یعنی تو را مادرم خوش کرده ما خطر نگرفتیم، ما یک زن دیگه میگیرم.
در رابطه با قربانی گرفتن از زن به جرم ناکرده توسط بعضی از شوهران با خیانت و رفتار نامهربانانه گفت و شنید را با خانم فوزیه یفتلی، یکی از فعالان حقوق زن، انجام دادیم. خب بانو یفتلی، خیلی ممنون از اینکه به ما وقت دادین. چرا زن در صورت نکاح اجباری خودش و شوهرش هر دو متضرر از خشونت‌های گوناگون میشه؟
وقتی که بحثی از خشونت میکنیم، خشونت‌های زیادی داریم که مثلا یکی از خشونت‌ها همین نکاح اجباری هست. انواع خشونت‌ها را، انواع طعنه‌های زبانی را اونا میشنون و تحمل میکنن. خشونت‌های فیزیکی برای صورت میگیره و برش گفته میشه که تو ما نمیخواستیم، باری دوش هستی، ولو هر چقدر خوبی که در وجود خانم هست، هر چقدر گذشت که در مقابل خانواده میکنه، همیشه این خانواده ناده میگیره. پس ازدواج های اجباری با وجودی که در اسلام عزیز جای نداره، اما متاسفانه در افغانستان به حدی در بین مردم ما ریشه بسته کرده که او به یک فرهنگ بد تبدیل شده و اگر بخوایم کسی بگن که پسرت کلان است، اجازه بده خودش تصمیم بگیره، اگر بگن دخترت جوان شده و شریعت گفته به لحاظ خود اجازه بده خودش تصمیم بگیره، برای زینا بسیار سخت ما میشه و اونا از غیرت صحبت میکنن. ما به عنوان مدافع زن تقریبا 20 سال از کار میکنم و معمولا با قضایای خشونت علیه زن سر کار دارم. وقتی که خانما میان، ما بسیار چراغ ها را از او پرسان میکنیم که میشه که مشکل پیش خود خانم باشه، ما بتونیم یک مشوره های خوب برش بدیم، که اما متاسفانه باز اونا جواب ما میگن که من نهایت کوشش صحیح خودم میکنم، امرای شوهرم رفتار خوب داشته باشم، اما نمیفهمم شوهرم هیچ وقت به من ارزش قائل نمیشه.
وقتی شوهر به سبب ازدواج اجباری به خانمش علاقه نداره، چقدر به رابطه غیر اخلاقی و خیانت به خانمش سوق داده میشه؟
واقعا این سوال خیلی مهم است و که عواقب ازدواج های اجباری بر علاوه که بر خودی اما دو جوان که دختر است یا بچه هست صدمه میرسن، بر دو خانواده صدمه میرسن، باعث رشد فشا در اجتماع شد. ببره تا ای که عظمی مشکلاتی که در زندگی خود داره بره و اونجا پناه ببره. و چون با خانمش عشق نداره، محبت نداره، میخواد که وقتش با دیگرها بگذرانه، که متاسفانه ما این نمونه ها را و به این شکل مثال ها را هم در افغانستان یعنی کم نداریم.
کدام راه های بیرون رفت را پیشنهاد میکنین یک حل مشکل باشد؟
پیداست که نکاح اجباری میگیم و از بودی شرعی هیچ در شریعت اسلام جای ندارن. این ما وظیفه وزارت حج اوقاف و هر عالم دینمان میدانم که او منبر و مسجد داره و او در هر مجلس میشینه و این به سمع همه خانواده ها برسانن از طریق رسانه ها، از طریق منابر، از طریق مساجد، از هر وسیله ای که هست صحبت بکنن و علمای مناظر نشوند که نکاح دو جوان در موارد خشونت بسته بکنند.
خانم فوزیه یفتلی یکی از فعالان حقوق زن، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین و با سوالات ما پاسخ ارائه کردین. شنونده های عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه و براتون تقدیم کردم. خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.